اجازه دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و بحث نوبت گذشته رو که درباره جامعه اخلاقی یا جامعه فاضله بود ادامه میدهیم. یادآوری میکنم نکته ای رو که در نوبت قبل آوردم و به منزله یک اصل و پایه زیربنایی برای بحث امشب ماست و اون این که گفتم که اخلاق بر پایه اختیار بنا می شود و عقل دو پایه دارد، یکی عقل است یکی اختیار. لذا موجوداتی که یا حتی آدمیانی که عقل دارند اما اختیار ندارند، رفتارشون مشمول احکام اخلاقی قرار نمی گیرد. کسانی که خفته اند، کسانی که مجبورند، کسانی که دیوانه اند و امثال اونها، رفتارشون مشمول احکام اخلاقی قرار نمی گیرد، یعنی حسن و قبح ندارد، خوب و بد ندارد. همچنین جانوران و حیواناتی که عقل ندارند، از اونها هم ما انتظار رفتار اخلاقی نداریم. اونگاه گفتم که در مورد آدمیان اخلاقی بودن یا با فضیلت بودن معناش این است که از آدمی رفتارهای نیکو به روانی و به فراوانی سر بزند. در این صورت است که کسی را میتوان نیک دانست و بر همین قیاس اگر از کسی کارهای بد به روانی و به فراوانی سر بزند، او رو میتوان انسان بد و بدکاری دانست. اما اگر استثناءً و نادرن از کسی کار نیکی سر بزند و کار بدی سر بزند، در مورد شخصیت او نمیتوان یک داوری اخلاقی متقن و مضبوطی داشت. در این که اختیار چیست، در این که عقل چیست، هزار سال میتوان سخن گفت و سخن گفتند، ولی ما به همون درک اجمالی و داوری اجمالی که هممون داریم اکتفا کردیم. ما اجمالا در خودمون اختیاری احساس میکنیم، ما اجمالا در خودمون عقلی، ادراکی و توانایی فهم احساس میکنیم و به همین صفت هم یکدیگر رو میخوانیم و منسوب میداریم و به همین دلیل هم هست که برای خودمون حق داوری اخلاقی قائلیم. به همین دلیل هم هست که دستگاه قضایی فراهم آورده این مجرمان رو میگیریم و به قضاوت می سپاریم، اونها رو مجازات می کنیم. به همین دلیل هست که ما ادوکیشن، تعلیم و تربیت رو سامان می دهیم، فرزندانمون رو، آدمهای کوچک رو، بزرگ رو تعلیم می دهیم، برای اینکه قائلیم که عقل آدمی قابل رشد است، قابل پرورش است و آدمی وقتی که عقلش رشد کرد، انتخابها و اختیارهاش تفاوت خواهد کرد. انسان فرهیخته بهتر می داند چه بکند و چه نکند، ولی انسان نادان قدرت انتخاب چندانی ندارد. حتی اگر دست او و پای او باز باشد، حتی اگر امکان همه گونه انتخابی داشته باشد، لذا مشارکت این دو امر، این دو پایه و بازوی مهم، یکی بازوی اختیار و یکی بازوی خرد هست که آدمی را آدمی می کند، چنین می کند که اکنون هست و او را مشمول داوری اخلاقی می کند، او را مسئول می شمارد، او را محکوم می کند، او را تحسین می کند، او را تقبیح می کند، او را مجازات می کند، او را کیفر می دهد، پاداش می دهد و بسی از این امور. به طوری که اگر ما منکر اختیار آدمی بشویم، بسیاری از اینستیتوشن ها، دستگاه ها، مؤسسات، نهادهایی که در جامعه بنا کرده ایم، همه از میان خواهند رفت. یعنی دستگاه قوه قضاییه که می رود، پلیس می رود، عرض می شود، تعلیم و تربیت می رود و بسیاری از کتاب ها باید نحو بشوند، بسیاری از لغات و مفاهیم از دایره زبان آدمیان باید کنار گذاشته شود، اما ورود اینها و وجود اینها و حضورشون ظاهرا نشان می دهد که داوری جمعی ما درباره اخلاقی بودن آدمی این بوده است که آدمی از اون دو عنصر اختیار و خرد برخوردار است. این برخورداری متفاوت است و قابل تغییر و دگرگونی هم هست، کم و زیاد می شود و گاهی خفته می ماند، گاهی بیدار می شود. پاره از آدمیان هستند که حتی به خوبی نمی دانند که اختیاری دارند تا از او بهره برداری کنند. پاره هستند به درستی نمی دانند که عقلی دارند که از او بهره برداری کنند. نطفه های اینها، ریشه های اینها در وجودشون هست، اما اون رو مورد پرورش و گسترش قرار نمی دهند، استفاده نمی کنند و لذا به صورت یک جوانه های اولیه ناپخته و ناپرورده باقی می ماند. این رو من بسیار دیدم وقتی که سخن از اختیار می رود یا از آزادی، گرچه این ها هم کمی با هم فرق دارند و خواهم گفت برای شما. خیلی از کسانی که سخن از جبر می گن، حقیقت این است که اینها کسانی هستند که از آزادی و اختیار خودشون چندان اطلاع ندارند. اونها رو باید تکان داد، باید حالی کرد که اختیاری هست و از او بهره برداری کرد، خودشون رو دست بسته تسلیم یک رشته عوامل و حوادث و بند و زنجیرها کردن و بعد گمان میکنن که واقعا هم دست بستن، در حالی که اگر کسی تکانی بده اون موقع میبینن که میتوانن بجنبن، میتوانن چالاکتر از این باشند که هستن و این چنین ذلت و عزلت و بستگی پیشه نکنن. انسان از بکار بردن اختیار خودش معمولا خیلی ترسانه، یعنی ما بیش از این که از آزادی دم میزنیم، خیلی بخشید کمتر از این که از آزادی دم میزنیم طالب آزادی هستیم، بیشتر حرفش رو میزنیم. اما اگر اون رو به ما عرضه کنن، اون موقع ما پس میکشیم، هراسناک میشویم، برای اینکه همراه با آزادی چه میاد؟ مسئولیت میاد و مسئولیت بار سنگین است و ما نمیخوایم. عموم آدمیان مایلند که کودکوار به پدری و مادری متکی باشند، اونها بار مسئولیت رو به دوش بکشند و همین که این کودک با مشکلی مواجه شد زود به دامان مادر یا پدر توسل بجوید، پناه ببرد تا اونها برای او حل مشکلی بکنند. اگر هم خودش خطایی کرد، پدر و مادر تصحیح بکنند. اینکه انسان احساس کند که کاملا آزاد است یا به تعبیر مسیحیان صلیب خود رو به دوش خود می کشد، این آدمی رو بسیار وحشت زده می کند. کمتر کسی بوده که با آزادی کامل مواجه بشود و اون رو تحمل کند، بردارد و در آغوش بگیرد و مورد استفاده قرار بدهد. خیلی به یاد شعر مولانا میفتم که میگفت از تبسم های شیر ایمن نباش. شیر وقتی که تبسم میکنه دندون های سپیدش رو باز میکنه، ظاهرا خیلی منظره زیبایی است برای اینا هم که برای نشتال جغرافیک اینجا عکس میگیرند و میفرستند و بعد هم گاهی جایزه میبرند، خیلی هم جالبه، ولی به قول مولانا وقتی که دهانشو باز میکنه و دندونهاشو نشون میده و اون منظره به ظاهر پرشکوه و زیبا رو ایجاد میکنه، در فکر دریدن شماست. از تبسمهای شیر ایمن مباش، این مضمون یک شعری که یک شاعر عرب به نام متنبی گفته است. اذا رأیت نیاب اللیس بارزتن فلا تظنن ان اللیس تبتسمو، دیگه وقتی که میبینی دندانهای شیر و دهانش باز شد، دندانهاش نمایان شد، گمان نکن که میخنده، اون خنده نیست، اون آماده شدن برای حمله است، اون تمرین است برای دردان کشیدن طعمه. چنین چیزیست. آزادی یک چنون شیریست که دندانهای خیلی زیبایی داره، منظره خیلی پرشکوهی داره و آدمی به اون جلال و جمال قره میشه و مفتون میشه، ولی وقتی که کاملا با او روبرو بشه و حقیقتا ببینه که این شیر آزادی میخواد او رو بدره، اون موقع است که فرار میکنه، عقب میزنه و حاضر نیست که مسئولیت آزاد بودن رو بپذیره. شعر ملک الشعرای بهار رو همیشه وقتی من میخوندم، ای آزادی خجست آزادی، خواهم که تو را به صدر بنشانم، یا اون که مرا به نزد خود خانی، یا اون که تو را به نزد خود خانم. این شعرهای ملک الشعرا رو که میخوندم گفتم این همون مفتون شدن به اون دندانهای شیر است. این آزادی خجست آزادی البته خیلی هم خجست است، ولی کمتر کسی میتونه با شیر زندگی بکنه، سخته. و همیشه ما باید با یه فاصلهی شیر رو ببینیم و تحسین کنیم و او رو سلطان جنگل بنامیم و از عظمت و شکوهش سخن بگیم، اما توی اتاق توی خونه با شیر زندگی کردن جگر شیر میخواد که کمتر کسی داره. عرض من این است که ما خیلی بیشتر حرف آزادی، حرف مسئولیت، حرف اختیار رو میزنیم، حتی حرف عقل رو میزنیم. کمتر کسی جرأت داره عقل خودش رو تماماً به کار بیاندازه و پای آخرین نتایج و توابع اندیشه های خودش بیسته. کمتر کسی جرأت داره که استدلال دقیق بکنه یا استدلال دقیق از کسی بشنود و بخواهد. ما عادت کردیم ادعا بکنیم و ادعا بشنویم، نه دلیل میاریم نه دلیل میطلبیم. همینطوری این جهان پر از این مدعیات گزاف است و شما ببینید در طول روز سخنانی که میشنوید از این و اون، از چه سخنانی که به ظاهر منقولن و چه سخنانی که معقولن، کمتر کسی جرأت نقادی دارد، برای اینکه نقد لازمه عقلانیت است. عقلی که فقط میشنود، گوش میده و حفظ میکنه، این عقلانیت نیست، این نازلترین سطوح عقلانیت است، این مینیمم استفاده از قوه عقل است که آدم بفهمه. البته اما فهمیدن فقط این نیست، این درست مثل این که شما یه متنی رو بخونید و بفهمید، خب این از اولین قدمه، اما این متن نقدم میشه کرد، این رو با متنهای دیگه مقایسه هم میشه کرد، از حرف این متن ای بسا بالاتر هم میشه زد. اینا دیگه مراتب بالاتر بهره برداری از قوه عقلانیته، اما ماندن در همون سطح فاهمه و اینکه اون چه که میبینم به ذهن خود بسپارم و معناش رو بدانم، این کمال استفاده از عقلانیت نیست، بلکه این حد اقل کاره، این مینیمومه و باید به بالاتر از این و به سطح ماکسیموم عبور کرد. این رو عرض می کنم برای اینکه یه وقتی قره نشیم به اینکه عقلی داریم، اختیاری داریم، این مهم نیست. مهم این است چقدر از اینا بهره برمی داریم. مثل یک ذخیره، یک صندوق پر از طلا که یه گوشه گذاشتیم و میگیم پول داریم. پولدار کسی نیست که اونجا اون گوشه پولای هست. پولدار نیست که خرج میکنه پول رو و ازش استفاده میکنه. درسته؟ به قول اون شاعر گفت بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام. بیچاره اون کسی است که در فکر چاره نیست. واقعا اینطوری است. بی پول اون کسی است که پول رو خرج نمیکنه. این بالاخره گداست دیگه. یه جمله خیلی خوبی از امیرالمومنین علیه السلام هست، میگه آدم های خسیس، آدم های پولدار بخیل و خسیس، میدونیم وضعشون چیه؟ اینا یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. خیلی جمله لطیفیست، میگه نا تو این دنیا مثل گداها زندگی میکنن، اما تو اون دنیا حساب اغنیا رو ازشون پس میکشن. یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. و واقعا نکته جالبیست، نکته لطیفیست. حالا آدمی که عقل خودشم به کار نمیندازه تقریبا اینجوری هست، حساب اغلا رو ازش میکشن، نمیگن که تو جز حیوانات بودی، آدم بودی، تکلیف داشتی، بالاخره خیر و شر میفهمیدی. اما این خودش اینجا مثل غیر اغلا زندگی کرد، یعنی این عقل رو به کار ننداخته و استفاده نکرده. حالا که از امیرالمومنین این رو نقل کردم، در نهج البلاغه جمله دیگه ایشون داره، میگه اصل کار پیغمبران اینه که عقول مردم رو بشورانند و بجنبانند. چون درکی که خیلی از دیانت داره این است که ادیان آمدن که عقل مردم رو بخوابونند، بگن گفتنی ها رو ما به تو میگیم، دانستنی ها رو ما به شما میآموزیم، دیگه شما حاجت ندارید که خودتون فکر کنید، خودتون عقلتون رو به کار بندازید، ما به جای شما فکرها رو کردیم، عقلها رو به کار انداختیم و دیگه نتایج پخته و آمادش رو هم تحلیل شما میدیم، دیگه بیش از این چه میخواین؟ این دقیقا اون مفهوم قفل از دیانت است. یعنی ادیان میان که قفلی بر عقول مردم بزنن، در حالی که ما یه مفهوم کلید از دین داریم که این به ادیان میان که کلید بندازن که این قفل عقلها باز بشه، اونا رو آزاد کنن. این که مولانا میگه که زین سبب خاتم شده است او که به جود، مثل او نی بود و نی خواهند بود، در گشاد خاتمها تو خاتمی. میگه تو خاتمی به این معنا، خاتم الانبیا به این معنا که بهترین کسی هستی که قفلا رو وا میکنی، به این معنا خاتمی، در گشاد خاتمها تو خاتمی، در جهان روح بخشان خاتمی الی آخر. خب برگردیم به موضوع، در مسئله عقل و اختیار سخن میگفتم. بیان سراغ جامعه اخلاقی، از انسان اخلاقی عبور کنیم و بیان سراغ جامعه اخلاقی یا جامعه با فضیلت که تعبیر صحیح تر و جامعه تری. این جامعه با فضیلت چگونه جامعه؟ ببینید جامعه اونچنان که نوبت گذشته براتون عرض کردم عبارت است از افراد به علاوه ساختار. اگر افراد باشند و ساختار نباشه ما به او جامعه نمیگیم. اگر آدمیان رو صف کنند در یه بیابانی، 1 میلیون 10 میلیون آدمی رو اونجا صف کنند، همه کنار هم بایستن، این نامش جامعه نیست، چون باد و صفت نیست، ثابته نیست، کامیونیکیشن نیست، دوستی نیست، دشمنی نیست، آموزش نیست، قوه قضاییه نیست، کوپریشن نیست، کمپتیشن نیست، هیچ کدوم اینا نیست. وقتی که فرکچری پیدا میکنه جامعه و روابط somehow تنظیم میشه و آدمیان کم و بیش بالاخره توی جاده های کشیده و نیم کشیدهی میفتند، در این صورت است که جامعه داریم. جامعه هم البته دیگه حاجت به گفتن ندارد، مراتب رشدی داره، تحولی داره، جوامع پریمیتیو داریم، بدوی اولیه، جوامع پیشرفته داریم، جوامع صنعتی داریم، شبانی داریم، کشاورزی داریم و تقسیمات بسیار دیگر. و به هر حال ما الان در دورانی زندگی میکنیم که جامعه به شدت به حال تکنولوژیک است و به شدت تأثیر پذیرفته از علم تجربی نوین است، از کاوش ها و پژوهش های تجربی است، از قوانین طبیعت است که به دست انسان افتاده و مورد بهره برداری قرار گرفته و به طور کامل شکل دیگری به زندگی ما داده که گاهی خود ما غافلیم که چقدر نحوه زندگی ما و این لایف استایل ما با گذشتگان، با کسانی که 100 سال پیش زندگی میکردن متفاوت شده و این ماشین ها و این تکنیک که وارد زندگی شده چقدر ارتباطات ما رو روحن جسمن تحت تأثیر قرار داده، درک ما رو از جهان، درک ما رو از انسان، از خدا، از تاریخ، از دیانت، از اقتصاد، از همه چیز، و فاصله فراوانی بین ما و گذشتگان افکنده، به طوری که پاره از فیلسوفان معاصر از این تعبیر به رابچر میکنن، گسست بین ما و گذشتگان، یک گسست افتاده، گویی که ما از یه جو، از یه رودخانه بزرگی پریدیم اون طرف و اونها اون سوان و ما این سوییم. یعنی تعبیر رابچر دقیقا ضد تعبیر کانتینیویتیه، این که تاریخ انسان یک جریان کانتینیویست است، مداوم است، یا یک جریانیست با چندین گسست. این یکی از بحث‌های خیلی مهم فلسفه تاریخ جدیده، هر دو طرف هم موافقان و مخالفانی داره، ولی دست کم این است که این رأی هم، این قول هم موافقانی داره که تاریخ انسان از چند گوسه تشکیل شده است. بی جهت دنبال کانتینویتی، دنبال تداوم نگردید. فکر نکنید که همطور تدریجاً خورده خورده ذره ذره با قدم‌های کند بدون جهش تاریخ آدمی پیش آمده تا به امروز رسیده. ای بسا که در یه مواردی ناگهان حرکتی صورت گرفته، پرشی و جهشی، درست مثل این که شما از یه دریا عبور کنید به پرید اون طرف، خشکی این سوی دریا شما رو برای خشکی اون سوی دریا، و این وسط یک چنین فضای عظیمی بین این دو خشکی فاصله بیانداز. حالا ممکنه در این سخنان هم مبالغه های صورت گرفته باشه که شده، ولی حقیقت این است که در تاریخ انسان پرش ها و جهش های بزرگی رخ داده و همه جا نمیتوان سراغ تداوم مطلق رو گرفت و این حرکت تدریجی رو مشاهده کرد. باری جامعه هم انواع داره، اقسام داره، رشد و تحول داره. از دیدگاهی که ما در باره صحبت میکنیم، اگر من بخوام در یک کلمه در باب جامعه با فضیلت بگویم، بر قیاس اون چی که در باب انسان گفتیم، در اینجا هم میگوییم که جامعه اخلاقی است، جامعه با فضیلت است که در او کارهای نیک کردن آسان تر باشد از کارهای بد کردن. همین و بس. از من نپرسید کار نیک چیز، کار بد چیز، اون یه بحث دیگری. فرض کنید که ما دانستیم و دیگه به نتیجه رسیدیم که چه کاری نیکوست و چه کاری بد است، که خود همین هم البته داوری های متغیر دارد، ولی ساختمان و ساختار جامعه باید چنان باشد که گویی یک سراشیبی است. به سوی نیکی رفتن گویی که آدمی در سرازیری راه میره، تشویق میشه و تند میره و عرق نمیریزه و راحت به مقصد میرسه. به سوی کارهای بد رفتن مثل سربالاییه، نه اینکه نشه رفت، نه اینکه محال باشه، ولی رفتن سخته، عرق ریختن میخواد، نفس زدن میخواد و دیر به مقصد رسیدن داره و امثال اینها. ببینید، ما گمان میکنم که این قضاوت رو تصدیق کنیم حداقل به نحو اجمالی، که جامعه ای که مرکب از افرادی است که در ساختار ویژه گرد آمده اند، جامعه ای رو میتوان جامعه با فضیلت نامید که کارهای با فضیلت در اون جامعه آسان باشد، هم به روانی رخ بدهد و هم به فراوانی رخ بدهد، و کارهای بد کردن و رذالت ورزیدن، شرارت ورزیدن، مرتکب قبائح شدن، اولا کمتر باشه و ثانیا هم به آسانی و روانی صورت نگیره. و البته برعکسش هم، جامعه بد جامعه ایست که کارهای بد در روز روانی و فراوانی صورت بگیره و کارهای نیک برعکس آن. یک چنین داوری ما میتوانیم بکنیم. و البته جامعه به دلیل ساختارش هست که سبب سازی میکند و این امکان رو محقق میکند، یعنی سیاستی که در جامعه هست، دستگاه قضاوتی که هست، حاکمیتی که هست، فرهنگی که هست، رهبران فکری جامعه، آموزش و پرورش و بسی چیزهای دیگه دست به دست یکدیگر میدن تا اینکه این جامعه رو واجد چنین فضیلتی بکنن که کار نیک در او به سهولت و به روانی انجام بگیره. نوبت گذشته من براتون مثال زدم که متاسفانه ما اگه بخواییم از یه جامعه‌ای که کار بد در رو به روانی صورت میگیره مثال بزنیم، بعد جامعه خودمون رو، جامعه ایران امروز رو مثال بزنیم، با کمال تأسف هیچ خوشنود نیستیم از چنین اتفاق ناگوار و تلخی که افتاده. ولی وقتی که کار بد فونکسیون داره، کاربرد داره، به اصطلاح کار شما رو راه میندازه، خب ناچار انجام میدید دیگه. وقتی که دروغ کار شما رو راه میندازه، خورده خورده آدمیان کمتر میتونن خویشتنداری بکنن، مثل اینکه شما رو وارد پرت کرده باشن در یه استخری و بگن که مواظب باش خیس نشی. خب نمیشه دیگه، یه چنین اتفاقی میفته. رشوه دادن اگر کار شما رو راه میندازه، در اغلب موارد هم راه میندازه، به طوری که بدون رشوه شما کلاهتون پس معرفت، شما از مقصود باز میمانید. خب این معناش این است که جامعه راه رو برای این کار بد باز کرده، بلکه مشوق شماست که این چنین عمل بکنید و سراشیبی جامعه به اون سوست، یعنی به سویی که از طریقهای ناروا رفتن آدمی رو زودتر به مقصد میرسونه، کارش رو راه میاندازه و لذا رفته رفته اصلا کار به جایی میرسه که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، نیک بد میشه، بد نیک میشه، اینا جایشون با هم عوض میشه. به زبان ساده تر قبح کار بد میریزه، دیگه دروغ گفتن اونقدرها قبیح نیست، نه دیگران دروغگو رو ملامت میکنن، نه وجدان خود شخص دروغگو او رو ملامت میکنه. رفته رفته این اتفاقات میفته. به همین دلیل هم هست که خب خیلی از بزرگان گفتن که سامان درست به جامعه دادن بزرگترین عبادت است، بزرگترین جهاد است، اخلاقی ترین کار است. چرا؟ برای اینکه اخلاق که با موعظه که پدید نمیاد، که من مثلا شما رو بنشانم هی بگم دروغ گفتن بد، راست گفتن خوب، حق مردم خوردن بد، رشوه دادن بد، هی از این موعظه که بالای منبرا هست و هزار ساله که شده، خب چرا به این موعظ عمل نمیشه؟ نمیشه گفت مردم ذاتن و فطرتن بدن و خبیثن، این چنین نیست. خب این حرفا با نظامی که در جامعه هست مطابقت نداره. شما باید یه کاری بکنید که اصلا آدمی احتیاجی به دروغ گفتن نداشته باشه، حتی اگه دلش هم بخواد. ببینید بعضی ها فکر میکنن اخلاقی بودن مبارزه کردن با خویشتنه، این یک تصور نارواییست. دلیلی نداره ما فضایی فراهم بیاوریم که برای راست گفتن خودمون رو اونقدر معذب بکنیم که به زحمت یه راست بگیم. چرا باید این کار باشه؟ چرا من باید به خودم کلنجار برم و خودم رو عذاب بدم تا راست بگم؟ اتفاقا نه، باید یه جوری باشه که اصلا فکر دروغ در سر من نیاد، نه اینکه فکر دروغ بیاد و من مبارزه کنم و او رو دور بیاندازم. چرا اینجوری باید باشه؟ البته اون اگر پیش بیاد و من دروغ نگم، شاید یه کار با فضیلت تری کردم، ولی اولا اینو از همه انتظار نمیشه داشت، ثانیا اصلا کار غیر معقولی است که ما انواع وسوسه ها رو ایجاد بکنیم بعد بگیم شما در مقابل وسوسه ها مقاومت کن. این چه کاریه؟ اولا نفس ایجاد اون وسوسه ها کار ناسوابی، ثانیا مقاومت بعضی ها رو هم میشکنه. ثالثا اخلاقی بودن این نیست. اخلاقی بودن این که اصلا فکر دروغ در من نیاد، فکر رشوه دادن نیاد، احتیاجی به این کار نباشه. توجه میکنید آدمی همیشه کاری رو وقتی انجام میده که حاجت به او داره، انگیزه برای او داره. اگر این احتیاج نبود درست میشه گرسنگی، وقتی بنده شما گرسنه میشه خب احتیاج به غذا داریم دیگه. اما اگر به قول مولانا یک کسی عاشق بود، گفتیم عشق یک غذای چربی است که وقتی بخوری هیچ وقت گشنه نمیشه. خب آدم اگر گرسنه نشد خب دیگه احتیاج به غذا هم نداره دیگه، و ها کذا و ها کذا. وقتی ما بیماری احتیاج به دارو داریم، آدم سالم که احتیاج به دارو نداره. یه جامعه بیمار است که شما رو محتاج به دروغ گفتن میکنه، وادار به دروغ گفتن میکنه، انگیزه میده به شما، احتیاجش رو ایجاد میکنه و امثال اینها. یک دوستی داشته اینجا شوخی هم بکنیم بعد نیست، نمیدونم اهل شمال اهل مازندران اینجا کسی هست یا نیست، ولی حالا عیب نداره شوخی میکنیم دیگه، و شوخی یعنی حقیقتی هم داره. یه دوستی، یکی از علمای تهران میگفت که رفتم یه مجلسی، گفتن آقا خیلی به جا رسیدی، خیلی لازم بود وجود شما. گفتم برای چی؟ گفت ما اینجا داشتیم بحث میکردیم که مازندرانی یا عقل دارن یا ندارن. بعد این آقا گفت که خب صاحب خونم اتفاقا مازندرانی بود، من تنگنایی داشتم در پاسخ دادن به این. گفتم که این سوال درستی نیست. گفتم که سوال درستی نیست. سوال درستی نیست که ببینیم مازندرانی ها اصلا احتیاج به عقل دارن یا ندارن. حالا همین شبونم خب احتیاجم ندارن، برای اینکه میوه دارن، درخت دارن، دریا دارن، همه این چیزا رو در اختیارشون، اصلا لازم نیست فکر کنن برای به دست آوردن رزق و روزی. واقعش اینه که خیلی وقتا آدم بعد دنبال این بره که یعنی احتیاجی به چیزی داری یا نداری. وقتی احتیاجش پدید آمد، اون وقت است که خب آدمی رو میدواند و دندانش رو تیز میکنه. به قول مولانا گفت که تیزی دندان سوز معده است، جنبش خلق از خلاف وعده است. عقل اول ران بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. همه چیز از اون سر میاد و این پا هم اطاعت میکنه دیگه، را میفته به دنبالش. در مورد اجتماع هم همینطوره. پس شاید ما بتونیم بر سر این تعریف و این پیشنهاد توافقی بکنیم که جامعه‌ای که حاجت به کار بد رو در آدمی بر نمی انگیزد و پدید نمی آورد و او رو تشویق نمی کند و به اون طرف سوق نمی دهد، این رو هم به نحو اغلبی و اکثری میگیم. یعنی نمیگیم همه آدمیان کار نیک بکنن، چون تمام افراد جامعه نمیشه که کار نیک بکنن. بالاخره وسط پیدا میشن کسانی که حالا به هر علتی انحرافاتی دارند و خطاهایی که مرتکب میشن. در مورد اونا هم انشاءالله سخن خواهم گفت. به همین دلیل میگیم که اغلب به روانی و به فراوانی کار نیک بکنن یا کار بد بکنن، داوری رو اینچنین صورت میدیم. ما این رو جامعه نیک مینامیم یا جامعه بد، یا به تعبیر امروزی جامعه اخلاقی. حالا چند تا نکته رو من در پی این باب برای شما مطرح کنم. اون دفعه هم عرض کردم برای شما، پا به وادی اخلاق که میگذاری واقعا وادی بیکرانه است و این علت هم داره. آدمیست و اخلاق، آدمیست و اخلاق، انسان موجود اخلاقی. هر چه در اخلاق غور کنید در وجود آدمی غور کرد. این کاوشی است که پایان ناپذیر است، دامن گستر است، از کران تا به کران و از ازل تا به ازل. شما هیچ فیلسوفی رو، هیچ متفکری رو که این عالم پیدا نمی کنید که در این زمینه سخنی نگفته باشه و فکری نکرده باشه. ممکنه یه فیلسوفی راجع به معرفت حرفی نزده باشه، اون یکی راجع به تاریخ چیزی نگفته باشه، اون یکی راجع به متافیزیک سخنی نگه، ولی همه این فلسفه ها بالاخره به نحوی به اخلاق آدمی، به رفتار آدمی مربوط می شود و به همین سبب هم چنین بحث دامنگستری شده. چند تا نکته رو اینجا من براتون میخوام عرض کنم از میان نکات بیشمار. یکی سوال پرووکاتیو اولیه، آیا جامعه دینی و جامعه اخلاقی منطبقند با هم یا منطبق نیست؟ این سوال نخستینه که میخواد به او پاسخ بدم. میدانم که اصلا تصوراتی که در این سوال هست مشکل داره، اجمال و ابهام داره، چه جای تصدیقاتش، چه جای پاسخی که بخوام بدین. ما بالاخره تو این جنگل یه راهی رو باید بگوشم. شما از من میپرسید خب جامعه اخلاقی رو گفتی، حالا جامعه دینی رو چی تعریف میکنی؟ ما اونجا رو بالاخره با عقل ناقص خودمون یه جوری سر و سامان دادیم اجمالا که جامعه اخلاقی اینه، اما جامعه دینی رو چی تعریف کنیم؟ واقعا اینجا اما با دشواری ها و موانع بسیار روبرو هست. شما از علمای ما اگر بپرسید در ایران، اینا میگن جامعه دینی یعنی جامعه فقهی. اصلا تعریفشون از جامعه دینی یک جامعه فقهیه و این یک اختلافی است که ما از ابتدا با اینا داشتیم که شما دین رو ردیوس به فقه کردید و فقه رو در صدر همه معارف دینی نشوندید و بعد هم الزام و اجبار در احکام فقهی رو پدید آوردید. اون وقت تعریف خودتون رو از دین و جامعه دینی بر همه این پیشفرض‌ها بنا نهادید که هر کدامش محل تأمل و محل خلافه. دین که ردیوس به فقه نمیشه و فقه هم که از دلش اخلاق بیرون نمیاد، و الزام فقهی که میگه 100% غیر اخلاقی است، برای اینکه اختیار رو اونجا سلب میکنه که رکن اخلاقی بودن است، همه اینا با هم شده. ولی از علمای ما اگر بپرسید، متاسفانه درکشون، تشخیصشون از جامعه دینی، جامعه فقهی، جامعه فقهی یعنی چی؟ جامعه ای که احکام فقهش جاری باشه، اجرا بشه، عمل بشه. آقای خمینی وقتی که آمدن ایران، در یکی از همون سخنرانهای اولیش که به صورت یک عبارتی در آمد و در دیوار دیده می شد، از همون سالهای اولیم گفت روزی که تمام احکام اسلام پیاده شود کار ما تمام شد. خب احکام اسلام چیه؟ همین هست دیگه، یعنی احکام فقه. و ایشان هم به سمت یک فقیه سخن می گفت و از ابتدای انقلاب هم تا آخر عمرش در جامعه و کسوت یک فقیه بر صدر حکومت نشسته بود و فرمان می داد و داوری می کرد و قانون می نهاد و تصرف در امور می کرد. خب روزی که تمام احکام اسلام پیاده شود، وظیفه ما انجام شده است و کار ما تمام شده. بعدن هم که خب در ایران دیدیم جانشینان ایشان، پیروانشون و کسانی که سخنان ایشون رو حقیقتاً باور داشتن در همین کار پیشیدن تا امروز و امشب که با اینجا در کنار هم نشد. اون مقدارش رو که توانستن به قول خودشون پیاده کردن. یه دوست خوبی داشتیم میگفت که اینا اسلامو چرا پیاده میکنن، بیان سوار کنن. ولی یک دوست دیگر ما جوابش رو باز گفت نه، اینا اسلامو پیاده کردن، خودشون سوار شدن. در حال هر جوری که این رو تفسیر بفرمایید، یه چنین اتفاقی افتاد تو جامعه، اسلام پیاده شد، سوار شد، نمیدارم چه شد چه نشد، این شد که هست. اون جاهایش که میشد، خب احکام فقهی چی هم ملاحظه میکنید دیگه. خب مشروب فروشی ها باید بسته باشن، کتاب های درسی باید یک کلام مطالب غیر شرعی ننویسن، وسوس انگیز نباشن، شهوت انگیز نباشن. بسیار خوب، در تمام کتاب های درسی ایران در دوله دبستان و دبیرستان تا سال آخر فقط یک غزل حافظ وجود داره، یک غزل حافظ. من چک کردم، اون هم یکی از بدترین غزلات کنن در دوران جوانی سروده، یعنی به لحاظ بلاغی، به لحاظ فصاحت و بلاغت بسیار غزل ضعیفی. رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی، یعنی بچینم گلی، آمد به گوش ناگه هم آواز بلبلی الی آخر. بعدن برید بخونید اون غزل رو، این رو شما کنار غزل های لطیف پخته فصیح حافظ که بگذارید، اونا اگه نمره 100 بگیرن، این به زحمت نمره 2 و 3 میگیره. این برای همین است که خب اینا احساس کردن که غزل حافظ برای یه جوان در حال بلوغ شاید معانی وسوسه انگیزی داشته باشه، چون از می میگه، از عشق میگه، از زلف میگه، از گیسو میگه، از ابرو میگه، از این چیزا میگه. و اینها معلوم نیست یه جوانی با خوندن اینها جان به سلامت ببرد یا فضیلت و تقوای او پایدار و برقرار بشه. از اینجا شروع میشه. خب زنان هم که باید با حجاب باشن، بل اجبار باید با حجاب باشن. موسیقی هم باید محدود به حدودی باشه. البته در اینجا شما باید یک درودی به روح آقای خمینی بفرستید که جرأت کرد موسیقی رو در کشور ما آزاد کرد. و الا اگر کار دست کسانی مثل مصباح یزدی بود و مهدوی کنی بود و مهدی خزعلی بود و اون آقای احمد جنتی بود و اینا اگر بود، واویلا بود. یک کویر، یک بیابان خوش مطلقاً رضایت نمی دادن به این که ذره‌ای نوایی در فضا پخش بشه. یعنی شما نمیدونم قم رفتید، نه اون قم رو گسترش بدن به تمام ایران. تمام تئوری روحانیت این بود، روزی که به امید روزی که تمام ایران قم شود، این کل مطلب بود. و حقیقتا هم برای این میکوشیدن، حالا نتونستن یه بحث دیگری، بالاخره جامعه مقاومت میکرد، مثل موم که نبود که اینا هر صورتی میخواندش بدن، نبود، مقاومت کرد. و آقای خمینی مرد هوشمندی بود انصافا، خیلی زود متوجه شد که دستگاه صدا و سیما و غیر اینا بدون موسیقی اموراتش نمیگذره، و اگر یک عامل عمده و فرده وجود داشته باشه برای رو آوردن به رسانه های بیرونی، همین موسیقی. البته عوامل دیگر هم هست، امروزه که خیلی بدیهی است، برای پیدا کردن یک قطره خبر درست شما باید از اون دریای گلالود اخبار داخلی عبور کنید و از این طرف مثلا یه نم اخبار حقیقی به گوش شما بخوره. اینم علت دیگرش. ولی برای اینکه جامعه فقهی بشه، اگر به دست این فقها افتاده بود که حقیقتاً دیزاستر بود، یعنی فاجعه بود، و اتفاقاً حالا برخلاف میل بعضی ها یا داوری ها بعضی ها، موسیقی خوب بعد از انقلاب از قضا جز استثناءات از رشد خیلی خوبی کرده، و موسیقی های به اصطلاح روحوزی و موسیقی های مبتذل و اینا کم شده، به هر حال اونطوری پخش نیست در جامعه، ولی موسیقی خوب رشد کرده، و این علی ای حال یکی از اون نکاتی است که باید از سر انصاف دید و ستود. اما اگر چون میدونید فقه خیلی فقیه محوره، من اینو همیشه گفتم، تا این فقه دست کدوم فقیه بیفته، این کلید میشه هم به راست چرخوندش هم به چپ چرخوندش، میشه با او در رو باز کرد میشه در رو بست. به قول مولانا گفت قفلگر گه قفل سازد گه کلید. شما که مکانیک بلدین هم میتونه قفل بسازه هم میتونه کلید. این دیگه حالا برمیگرده به انصاف شما و به انگیزه های شما و به تقاضای جامعه که کدوم رو بسازید، کلید بسازید یا قفل. ما فقیهان قفل ساز داریم، فقیهان کلید ساز هم داریم. به قول نظامی گفت میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش. طبیب عیسوی هوش و مسیحا دم داریم که آدما رو زنده میکنه، طبیب آدمی کش هم داریم که آدما رو میکشه، مریضا رو میکشه. میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز. فقیه هم هر دو کار رو میتونه به شما حیله های فقهی یاد بده، کمان که خیلی هاشون یاد میدن که از این راه ها برو دور بزن قوانین الهی و قوانین فقهی رو، راحت اینجوری ربا بخور اونجوری. یه فقیه هم هست که به شما طاعت اندوزی رو یاد میده، همین جورش هست. خیلی از این رباخاران جامعه ما در گذشته و در حال ما فتاوای فقهی استفاده میکنن. فکر نکنید همشون سرکشن، همشون فاسقن، خیلی هاشون از فتاوای فقهی استفاده میکنن و میگن خود خداوند راه فرار از ربا خوردن رو یاد ما داده. خداوند این فقها، خود فقها راه فرار از ربا خوردن رو یاد ما داده که این قواعد فقهی رو چجوری با یکدیگر بیامیزید و ربا بخورید ولی اسمش هم رباخوری نباشه. به هر حال جامعه فقهی اتفاقا یه جامعه هم میتونه باشه بسیار پرفلک، برای اینکه حیله های فقهی جزء فقه هست. فقه ها یاد مردم میدن این حیله های فقهی رو، و این خیلی چیز جالبی است. درست شبیه قانون که اونم میتونه خیلی پرکلک باشه، همه قانوندان ها و این لویر ها و اینا هستن که این اتفاقا سوراخ ها و رخنه های قانون رو میشناسن و میتونن اونا رو به کار بگیرن. جامعه فقهی هم به هیچ وجه خالی از این نیست، یعنی راحت فقیهان میتوانن استفاده نیک بکنن یا استفاده بد بکنن، چیزی رو حلال بکنن چیزی رو حرام بکنن، و به این ترتیب این معناش جامعه فقهیه. و فقیهان ما در ابتدا واقعا جامعه دینی رو تعریف کردن و تا کنون هم تعریفشون اینه که جامعه فقهیه. امروز هم به جوامع دیگر که فخر میفروشن همینجوری فخر میفروشن، میگن ببینید تو جامعه ما الکل نیست. حالا واقعا نیست، حالا اون یه حرف دیگریست. مشروب خورده نمی شود، یا فرض کنیم که کار زشت نمی شود، زنا کردن آزاد نیست، نمی دونم فرض کنید کارهای همجنسگرایی آزاد نیست، نمی دونم زنان همه حجاب دارن. و ببینید که چقدر زیارته، چقدر مردم مشهد میرن، قم میرن، نجف میرن، مکه میرن. ببینید چقدر مسجده، چقدر بر تعداد مساجد افزوده میشود، چگونه دعاها و زیارتها و عزاداریها از رادیو و تلویزیون پخش میشود و امثال اینا دیگه. وقتی که میخوان چهره جامعه رو معرفی کنن که چگونه است، از این نمونه ها و مثال ها استفاده میکنن و اونها رو به کمک میگیرن تا اینکه جامعه رو دینی بنمایانن بر اساس این احکام فقهی. این خب یه تعریف از جامعه دینی است که من خودم شخصا نمیپسندم، اما وجود داره و به قوت هم وجود داره و حضور داره. یه تعریف دیگه از جامعه دینی، جامعه است که مردم آزادانه به دین خودشون عمل میکنن، آزادانه، نه به الزام، نه به اجبار، آزادانه این دیانت رو اختیار میکنن و عمل میکنن. نه اینکه حکومت از اونا خواسته باشه، نه اینکه حکومت پاداش بده به شما بابت کارهای دینی که انجام میدید. اگر شما مسجد روتر باشید مثلا به شما پاداش بده. در دانشگاه ها اتفاق میفتاد و هنوز هم میفته، خیلی از این بادمجون قابچین ها و مطلح صفت ها و ریاکار ها و اهل تظاهر که هیچ عقیده هم نداشتن، اول ظهر اول وقت میدویدن تو مسجد دانشگاه که نشون بده اینا نماز میکنن، چون پاداش میدرفتن بابت اینا. نادیده نمیمانده از چشم اونهایی که نظاره میکردن. خب اینا این اتفاقات هم در پی داره. منظور این است که یه جامعه دینی رو اگر اینجوری تعریف کنیم، جامعه ایست که دین ورزی در او نسبتاً آزاد باشه. ما دنبال هیچ چیز پرفکت نیستیم، هیچ چیز کاملی توی این عالم وجود نداره که ما به جامعه کامل اخلاقی دینی به طور نسبی و ناقص داریم بحث میکنیم. من 30 سال پیش بود، اولین سفرم بود به ترکیه، هنوز ترکیه نرفته بودم، با پاره از دوستان سفری به سوریه کردیم و لبنان و دیداری با یاسر عرفات و دیداری با حافظ اسد و این بزرگان قم. بالاخره آمدیم به ترکیه و از اونجا هم به ایران بازگشتیم. من اولین سفرم بود به ترکیه، ساعت 3:15 بعد از ظهر بود. من رفتم مسجدی که نماز بخونم. به قدر این مسجد پر بود که من ابتدا تصور کردم که خبریست، اینجا اجتماعیست، مناسبتیست، یا نماز جماعتی میخواد برقرار بشه، امام باید بیاد. بعدم دیدم نه، هیچ کدوم اینا نیست و مردم خودشون به صرافت طب و به انگیزه ایمانی صرف آمده بودن که نماز عصرشون رو بخونن. این نوع اجتماع و این نوع شتاب برای ادای فریضه دینی به من میگفت که یک چیزی تو عمق این جامعه وجود داره. برای اینکه بابت نماز خوندن به کسی پاداش نمیدادن، بابت مسلمانی کسی نمره نمیگرفت، بلکه به یه اعتبار میشه گفت پاره از سیاست مداران میخواستن که جامعه رو به سوی دیگری ببرن، به سوی یه نوع سکولاریزم میلیتانت که اصطلاح سکولاریزم ستیزگر که حتی رو در روی دینداری بایستند. اما خب نتوانستند و این موج ایمانی روزهای جمعه که شما می رفتید نمازهای جمعه فوق العاده پر ازدحام بود و باز هم به صرف عقیده و ایمان آدمیان مطلقا تشویق حکومتی و غیر حکومتی در کار نبود. نشون میداد که جامعه داره یه سیری میکنه، علی رغم پاره از ظواهر بالاخره در عمقش ایمانی میجوشد و آدمیان عشقی و ارادتی به قبلهی میورزند و همانم هست که نبض جهنده جامعه رو تشکیل میده. خب این هم یک تعریف دیگری از جامعه، از جامعه دینی که تقریبا میشه او رو معادل دانست با جامعه ایمانی. یعنی در جامعه که ایمان ورزی بتواند آزادانه رخ بدهد و آدمیان خیلی از کمال حریت و آزادی به قبله ایمانی خودشون رو کنند، به او عشق ببرزند، از او سخن بگویند و از عبادتی که می کنند لذت ببرند و اون رو حقیقتا نه مصنوعا جز زندگی خودشون بدانند و ببینند، مثل هوایی که تنفس می کنند، مثل آبی که می خورند، یک چنین چیزی اینطور با اونها ارتباط و اتصال داشته باشه و یک حقیقتی رو در زندگیشون تشکیل بده. بدون او گویی که نفس نمی کشن، گویی که آب نمی خورن، مثل ماهی که بیرون آب افتاده، بیرون دریا افتاده. حالا هر کدوم اینا باشه تعریف جامعه دینی، من می خوام بگم که جامعه فقهی اقلن با جامعه اخلاقی لزوماً منطبق نیستند. نباید فکر کرد که در جامعه فقهی همون کارهایی می شود که در جامعه اخلاقی، یا در جامعه اخلاقی همون کارهایی می شود که در جامعه فقهی. مثال می زنم براتون تا این مطلب روشن بشه. ببینید خیلی از چیزا هست که در شرع، یعنی در فقه ممکنه باشه و اکنون من در نظرم فقه اسلامی، شرع اسلامی، شرایع دیگر ادیان کاری ندارم. خیلی از چیزا هست که ممکنه در فقه باشه اما حکم اخلاقی نداشته باشه. شما مثلا اگر از یک عالم اخلاق بپرسید که مثلا گوشت حیوانی که رو به قبله ذبح نشده اگه آدم بخوره اخلاقا بده، فکر نمی کنم هیچ عالم اخلاقی بتونه در این زمینه حکمی صادر بکنه. این مطلب هیچ حکم اخلاقی نداره، نه بد است و نه خوب است. توجه می کنید به خودی خود یک عمل مباح است به لحاظ اخلاقی، که هیچ داوری اخلاقی خاصی درباره او نمیشه. قیاسش کنید با دروغ گفتن، قیاسش کنید با آدم کشتن. شما از هر عالم اخلاق اگر بپرسید آدم کشی بی خود بی جهت آدم کسی رو بکشه، یا بی خود بی جهت کسی رو آزار بده، این بده یا خوبه هیچ توقف نمی کنه، بلافاصله به شما میگه کار بدی. یا راست گفتن یا کمک به دیگران کردن، زیر وال دیگران رو گرفتن، خب بی هیچ توقفی میگه نه اینا کار نیکویی. ولی بسیاری از کارها هست که اصلا حکم اخلاقی نداره. اینکه مثلا شما فرض کنید این لباس رو بپوشید یا اون لباس رو بپوشید، شما مثلا روز چهارشنبه برید حمام یا روز پنجشنبه برید حمام، اینا هیچ عالم اخلاقی به شما نمیتونه بگه این بهتر از اون و اون بهتر از اون. اگرم بگه شما میخواد چه دلیل مثلا چهارشنبه با پنجشنبه چه فرقی داره؟ مثل اون میمونه که ازش پرسیده بودن از یه عالم اخلاقی، آقا روز جمعه چند شنبه است، شیش شنبه است، هفت شنبه است؟ گفته بود هیچی نیست، فقط روز حمام کردن شما، کاری به شیش شنبه و پنج شنبه است نداشته. حالا ببینید خیلی چیزا هست که این طوریه که ما دربارش هیچ حکم اخلاقی نداریم، هیچ حکم اخلاقی نداریم. یکیش هم همینه، همین که گوشت حیواناتی که ذبح شده باشند با نام خدا و رو به قبله و امثال خوردن بد است یا نخوردن بد است یا خوب است، هر کدام هیچ عالم اخلاقی به شما پاسخ روشنی در این باب نمیتونه بده. به همین دلیل هم توی هیچ کتاب اخلاقی این نیامده. از این گونه احکام فقهی که حکم اخلاقی ندارند و فقط حکم شرعی دارند فراوان میتوان ذکر کرد. یکیش همین شراب خوردنه. ببینید شراب خوردن اصلا حکم اخلاقی نداره. ما نمیتونیم you cannot make a case به قول اینا یک دلیلی بیاریم که مثلا شراب خوردن اخلاقا بد است یا اخلاقا خوب است. هیچ دلیلی نداره. هیچ عالم اخلاقی هم تو کتاب خودش شراب خوردن رو ذکر نکردن. توجه میکنید علمای اخلاق اسلامی رو هم عرض میکنم، علمای اسلامی که هیچ چیز. این یه حکم فقهیه. به همین دلیل هم هست که در پاره از ادیان و شرایع گفته می شود که شراب خوردن حلال بوده، مثلا در شریعت حضرت عیسی بوده یا نبوده من خبر ندارم، اینجا توصیف نمی کنم، اما میخوام بگم اگر از یه عالم اخلاق مثل از خواجه نصیر طوسی مثلا بپرسید، خواجه نصیر طوسی یک عالم شیعه است، یک متکلم است، تئولوژیان است، حتی فقیه هم بوده، فقه هم میدونست، ریاضیدان هم که البته بوده و همه تون میدونست، ایشون یک کتابی داره به نام کتاب اخلاق ناصری، یک فصل بزرگ در این کتاب هست راجب آداب شراب خوردن. درسته؟ کسی مثل آقای خواجه نصیر طوسی ظاهرا هیچ منافاتی بین این امر با اخلاق قصه نمیدیده. ارسطو هم همینطور، افلاطون هم همینطور، سقراط هم همینطور. اینا فیلسوفانی بودن که در این زمینه هیچ حکمی صادر نکردن و نمیتونستن هم بکنن. بله، شما اگه راجع به کانسیکوئنس اینا بخواید فکر بکنید، اون وارد یک مرحله دیگه ای میشه. هر چیزی ممکنه کانسیکوئنس های بدی داشته باشه. پرخوری هم همینطوره. شما اگر خیلی پرخوری بکنید که وارد جزء رذائل و ذمایم اخلاقی میشه. من نمیگم که شرع بی جهت به این فرمان داده و سرسری گفته شراب خوردن حرام است، اینو نمیخوام بگم، ولی من میخوام بگم که توی اخلاق عقلانی غیر شرعی که عالمان اخلاق و فیلسوفان اخلاق داشتن از دورانهای متقدم گذشته، از اهل ارسطو و این سو که اینا خودشون هم اهل همین چیزها بودن، تا بو علی سینای ما که خب مرد شرابخوری بود و در مجالس بزم میخواری شرکت میکرد و کسان دیگر، اینا هیچ کدوم حکم اخلاقی در این باب صادر نکردن. اگر حکمی صادر کردن، حکم شرعی بوده است، یعنی فقیهان گفتن. بنابراین در اساس فقه اگر ما بخوایم عمل بکنیم، خیلی چیزا در میاد که ممکن است که شما در فقه حرمت اونها رو داشته باشید، اما در اخلاق داوری نسبت به حسن و قبح اینها نداشته باشید. و از سال این احکام هر چه که شما در فقه بگردید، مثلا فرض کنید ارث زن، ارث مرد و زن رو این چنین قسمت کنید، اینا اصلا هیچ حکم اخلاقی نداره که مثلا اگر ارث رو نصف بدیم، دو برابر بدیم، مساوی بدیم، هر چه بدیم، این بد است، این خوب است، این حرفا نیست. اینا احکام شرعیه دیگه، احکام شرعی است. و خب کسی که متشرع به شریعتی است، خب البته اونا براش الزام آوره و عمل میکنه، اما کسی که بیرون از این شرعه، نمیشه گفت داری کار غیر اخلاقی میکنی اگر اون کارا رو مرتکب میشی. توجه میکنید؟ برای اینکه اون کار حکم اخلاقی ندارد و مادامی هم که شخص ملتزم به یک دین خاص نیست، بیرون از اون دین نمیتوان او رو محکوم کرد. ببینید مثلا ازدواج کردن، خب در اسلام بالاخره یک قواعدی داره دیگه، یک مرد و زنی، دختر و پسری وقتی با هم پیوند همسری می‌بندن، بالاخره با یه شرایطی است. در مسیحیت یا در عالم یا در سکولاریسم، یعنی عالم غیر دینی، هم بالاخره ازدواج هست، بالاخره مرد و زن با هم زندگی می‌کنن، پیمانی با هم می‌بندن و تعهدی می‌سپارن به زندگی می‌کنن. ما نمیتونیم بگیم که چون شما بر وفق احکام اسلامی عمل نمی کنید، شما همه تون خطاکارید، همه تون زناکارید، همه تون زندگیتون نامشروعه، فرزندانتون نامشروعه. ما نمیتونیم حرفا رو بزنیم. ببینید، ممکنه که در داخل عالم اسلام اونی که ملتزم به احکام اسلامی است و خودش مسلمان میدانه، البته با همون قواعد عمل میکنه و مطابق هموناست که ازدواجش مشروع میشه، فرزندانش مشروع میشن و غیره و غیره. بالاخره اونجا یه حلال و حرامی وجود داره، یه محرم و نامحرمی وجود داره. ولی این معناش این نیستش که اگر یه عده‌ای در دوران سوویت یونین اونجا تو شوروی با هم ازدواج میکردن، همه بچه‌شون حرام زادن، برای اینکه مطابق احکام اسلام ازدواج نمیکردن. یا مثلا اصلا کار غیر اخلاقی می کردن، اصلا کار یعنی فسقی مرتکب می شدن. ببینید، یه چیزاییست که در داخل یک شریعتی معنا داره. اینم شبیه قوانین کشورها میمونه دیگه. ببینید تو آمریکا یه قوانینی بیرون اینجا اون قوانین نیست، یعنی پاره از اون قوانین نیست. شما اگه به اون قوانین آمریکا توی ایران عمل نکنید، کسی که نمیگیره بگه شما جرم کردید چون به قوانین آمریکا تو ایران عمل نکردید. این که معنا نداره که، خب اونجا بر خودش یه قوانینی داره. این قوانینی که خاص آمریکاست، خب خاص آمریکاست، معناش هم نیست که اخلاقی بودن به التزام به این قوانینه. بله، مادامی که شما تو آمریکای، البته بعد این قوانین گردن بگذارید و الان چرا اومدین اینجا. اما وقتی که من دیدم خیلی میان اینجا از یه چیزه خیلی شکایت میکنم، خب برای چی اومدی؟ بالاخره خب حالا اینجا یه همچی شرایطیست دیگه. اما ایران میرید خب یه قوانین داره، لبنان میرید، انگلستان میرید، برای خودش اینجا قوانین شرعی اینجوری هست، یعنی به خودی خود حکم اخلاقی ندارن. نمیگم همشون ها، تو خود قانون فقهی و اخلاقی دین هم هست که دروغ گفتن بده، آدم کشی بده، اونا هم اخلاقی هست هم فقهی هست، ولی اینا 100% با هم منطبق نیستن. اینا به اصطلاح یه اینترسکشنی دارن، یه قسمت هایشون دو هم میفته، قسمت هایشون هم بیرون میفته. که قانون فقهی داریم که این قانون اخلاقی نیست، به این معنا که حکم اخلاقی ندارد، میتونه بیرون از اون شرع مباح باشه اخلاقا، اما در داخل اون شریعت حکم ویژه حلال یا حرام پیدا کرده. اتفاقا کلمه حلال و حرام خیلی مهمه. حلال و حرام به معنای نیک یا بد نیست، به معنای حسن و قبیح نیست. در فقه ما نمیگیم این کار خوبه اون کار بده، میگیم این کار حلال و کار حرامه، برای اینکه این دقیقا مشخص بشود که حلال و حرام همه جا منطبق بر حسن و قبح نیست، بر نیک و بد نیست. یه جاهای چیزایی هست که شرعا بده اما اخلاقا حکمی نداره. حالا از اون برش بگم که شاید بیشتر هم شما تعجب بکنید، یه احکامی هست که در شرع هست که ممکنه حتی ما بیرون از اون شر اونا رو اخلاقا بد بدونیم. یکی کمی حکم طلاقه و این خیلی جالبه. ببینید در اسلام ما در یهودیه حکم طلاق به دست مرده، درسته؟ حالا البته یک شیوه ها و حیله های شرعی وجود داره که این به دست زن هم سپرده بشه، ولی بای دیفولت اولا و به ذات بدون اینکه قیودی به او اضافه بشه و توی عموم ازدواج هایی که در طول تاریخ شده، حکم طلاق دست مرد بوده. و یعنی هر وقت مرد اراده میکرد، مشروط به اینکه عصبانی نباشه، هر وقت مرد اراده میکرد که همسرش رو طلاق بده، خب میتونست طلاق بده و میتوانست پیش حاکم شرعی بره. حاکم شرع هم نمیخواست، پیش دو نفر آدم عادل یعنی درستکار، برای اینکه اونا بعداً گواهی بدن که ایشون همسرش رو طلاق داد و راست میگه که جدا شده، نزد او بگوید که من همسرم جدا شدم و طلاق دادم. مواردی بود که مردی در سفر بود، پیغام میداد به یک کسی که من اینجا زنم و طلاق دادم، میگه به اون بگیم بره شب خونه من بره بیرون. خب میشد دیگه، همه حالاش هم میشه. این حکم فقهی بود دیگه، یعنی هیچ شکی نداریم ما تو تمام کتاب های فقهی نوشته. شیعه هم گفتن، سنی هم گفتن، چیز خیلی عام نیست. و خب حالا شما ملاحظه کنید یه روایتی وجود داره که گویا این روایت از پیغمبر آمده که گفته است که خداوند فرمود که افقد الحلال عندي الطلاق، منفورترین حلال ها نزد من که خدا باشم طلاق. یعنی این حکم رو دادم و خودم دوست ندارم. توجه میکنید خیلی چیز جالبی است این مطلب. این از این جاهایی است که حقوق با اخلاق تلاقی میکنه و تعارض پیدا میکنه. یکی از نمونه های خیلی جالبه که یک گویی که یک کار غیر اخلاقی رو مجاز کرده، روی یک اکراه این کار رو کرده، میگه بدترین حلالی که در دین داریم، در دین من که خدا باشم هست، همین حکم طلاق. بدترین حلاله، یعنی کاش نمی کردم، کاش منی که خدا هستم در تنگنا و در محضور قرار نمی گرفتم و این امر غیر اخلاقی رو مجاز نمی کردم. در داستان موسی و شبان اگر به یاد داشته باشید در اونجا وقتی که خداوند به موسی خطاب میکنه، پس از اینکه موسی با اون شبان عتاب میکند که چرا اون گونه در باب خداوند سخن میگی و گویی که خدای بشر عاجز محدودی است که خلاصه تو کجایی تا شوم من شاسرت شاروقت دوزم کنم شانه سرت الی آخر، و موسی که عتاب میکنه به او که شیر او نوشد که در نشو و نماست، شاروق او پوشد که او محتاج پاس، میگه خدا بچه از شیر بخوره، مگه پا داره که کفش پا کنه، گر نبندی زیر سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را، و اون شبان هم که میذره و میره و بعدش هم که خداوند عتابی به موسی میکنه که بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصف کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. بعد مولوی این رو مثال میده، تا توانی پا منه اندر فراق، ابق ذل اشیاء عندی الطلاق. تا میتونی، یعنی خدا به موسی میگه پا در فراق نذار، کسی رو نبر از ما، بدترین چیز پیش من طلاق. گوش میدید، حالا این حکم فقهیه ولی مولانا اونجا با زیرکی خودش این رو هم وارد میکنه، تا توانی تا منه اندر فراق، ابق ذل اشیاء عندی الطلاق. ابق ذل حلال، ابق ذل اشیاء طلاق. ببینید در اینجا شما یه تعارضی دارید میبینید، یعنی گویی که خود صاحب شریعت این رو میداند و به ما هم میخواد القا بکنه که این خیلی کار بدیه، خیلی ناعادلانه است، مخصوصا اگر ناعادلانه انجام بدید، حالا به توافق باشه یا یک سببهای حقیقی در اینجا باشه اونا به جای خود، اما هوس بازانه و امثال اینا خب اینا حق نیست. اما لابد در وقتی که این حکم تشریع می شده سببی بوده، مصلحتی بوده، چیزی بوده، به اصطلاح جامعه پدر سالارانه بوده، هر چی میخواد حساب کنید، که این حق رو ناچار به مردان دادن، ولی در کنارش گفتن که ابق ذل اشیاء، یعنی این خیلی اخلاقا بده، اینو ضمن یادتون باشه. پس ببینید بیرون از دایره شریعت، یعنی این حکم در واقع ما داره اینو میگه، بیرون از دایره شریعت دادن حکم طلاق به دست مرد فقط که به هر صورت و هر وقت خود اجرا کنه غیر اخلاقی است، یعنی اصلا قبیح است، اما در دایره شریعت نه. اون وقت به همین دلیل هم بود که در عمل خیلی از فقیهان، خیلی از دفتردارا، از محضردارا اینا معمولا میکوشیدن که اگر یک سبب واقعی در کار نیست و مثلا یک حوثی به سر مرد افتاده یا یک خیال باطلی، یه جوری منصرفش کنن. در خود شرع هم همینا هست، یعنی این طلاق یک شرایطی هم داره، اینجوری نیستش که مرد همون روزی که دلش میخواد بره طلاق بده، نه، باید قبلا مثلا با همسرش آمیزش نکرده باشه، چنین چنان شرایطش در کتابای فقهی آمده که بتونه طلاق بده، و الا اینجوری نیست که صبح تصمیم بگیره مثلا حسی اینا اجرا کنه. اولا اینا نشون میده که این قراره که کوالیفای بشه، محدود بشه، ولی اون سخن خیلی سخن مهمی است. اون در واقع یک زنگی رو به صدا در میاره، یک تذکر خیلی جدی و کوبنده‌ای میده که ابق ذل اشیاء عندی الطلاق، بدترین کاری که یک نفر میتونه بکنه، بدترین حلالی رو که میتونه مرتکب بشه، منفورترینش عبارت است از طلاق. خب من این مثال ها رو زدم و میشه بیش از این ها مثال زد، یعنی این تطبیق دایره شرع و دایره اخلاق یه بحث خیلی جدی و پرشیری نیست. برای کسانی که تو دایره قانون و اخلاق و فلسفه اخلاق کار میکنن و این که ما همینطور ابتداعا فکر کنیم که اون چی که در فقه آمده اخلاقیست، اون چی که نیامده غیر اخلاقیست، و جامعه اخلاقی و جامعه فقهی 100% منطبق بر یک دیگرن، این یک داوری خامی است. این چنین نیست. به گواهی احکامی که در فقه وجود داره، به گواهی احکامی که در اخلاق وجود داره، و به گواهی داوری های اخلاقی که فیلسوفان اخلاق، عالمان اخلاق در طول تاریخ این فن انجام دادن، اعم از عالمانی که مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن. به هر حال ما الان با یک فن فربه و گستردهی به نام علم اخلاق روبرو هستیم که اینا نکات خیلی مهمی رو به ما گفتن و شما در اونجا هرچی که کاوش بکنید کمتر میتونید که پاره از احکام فقهی رو حاضر ببینید. اونجا ها وجود نداره، برای اینکه هیچ داوری اخلاقی ویژه‌ای وجود نداره. همه عالمان اخلاق مثلا گفتن حسد بد است، بخل بد است، شجاعت خوب است، سخاوت خوب است، عفت خوب است، اینا همه عالی است. ولی به پاره از این رفتارها و احکام که میرسیم خب حکم فرق میکنه. من این روزا میبینم، خب من سعی میکنم ارتباط فرهنگیم رو با داخل نگه دارم. بسیاری از این سخنانی که علما میگن، کتابهایی که نوشته میشه، اینا کم و بیش سعی میکنم ببینم و بخونم. یکی از تأسفهای همیشگی من این است، علمای روحانیون ما وقتی میخوان مباحث اخلاقی بگن، مباحث فقهی میگن، و این همون ناشی از همون عدم تفکیک میان این دوتا. من میخوام بگم این به اصطلاح امروز یک انفکاک گفتمانی بین این دوتا وجود داره. اینا دو جور دیسکورس مختلفن اساسا، یه جاهایی به هم میرسن، اوورلپ میکنن، یه جاهایی هم مثل دو تا قطاری که از هم جدا میشن، هر کدوم میرن رو ریل خودشونو حرکت میکنن. لزومن هم متضاد نیستن، اما متفاوتن و احکامشون رو با یکدیگر نباید آمیخت. خب فرصت ما رو به انقضائه. من فقط به همین قدر رسیدم که عرض بکنم که جامعه فقهی لزومن جامعه اخلاقی. هم مطلب دیگه در ذیل این هست که باید گفته بشه، و خصوصا این که انشالله من فرصت پیدا کنم به طور مخصوص برای شما راجع به جامعه حافظی صحبت کنم. حافظ، شاعر عزیز و بزرگ ما، فکر نکنی شاعر بوده، یعنی از بیکاری میشسته کلمات رو به هم وصل میکرده و شعر درست میکرده. بعضا واقعا تصور کنن شاعر اینه. اینا متفکران ما بودن، متفکران واقعی ما بودن. حالا چه کنیم که سخنشون رو در جامعه شعر در آوردن، چه بهتر. و الا فکر نکنید که اگر یک کسی مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولوی اینا شعر گفتن، اینا واقعا شاعر بودن. اونم شاعر به معنای آدم خیال باف اصلا و ابدا، نه آدم بیکار مثلا، نه والله اینطوری نبوده. تجربه های ناب زندگی در اشعار حافظ هست که هر بار که شما این دیوان رو باز میکنید و میخونید، مثل اینکه در یه گلستان جدیدی هستید، یه عطر و بوی تازه‌ای داره شامه شما رو مست میکنه. از بس عمق در کلام این مرد هست، از بس توجه به تقائق و ذرائف زندگی در کلام خود، که وقتی پرده برداری میکنی اصلا خودتون خوشنود میشید، اصلا مسرور میشید، مثل اینکه یه رازی کشف شده و به دست شما افتاده، رازی که در کلمات این بزرگوار مدفون بوده. و خب بی‌جهت هم نبوده که میگفتن حافظ لسان الغیبه، یعنی مثل اینکه حرفاش الهامه، زبان غیب و بلده و از اونجا میگیره و به ما تحلیل میده. حالا هر چه که بوده، ولی بالاخره این محصول یک محصول خیلی گرانبهاست. من انشاءالله در باب، یعنی حقیقتش رو بگم، جامعه‌ای که بنده میپسندم که جامعه اخلاقی هم هست، جامعه‌ای است که در شعر حافظ نمودار شده. شما ممکنه میگید جامعه حافظ فیلسوف اخلاق بوده، مگه جامعه شناس بوده؟ ولی این لقب رو البته نداشت، اون ایام هم اینا نبوده، این حرفا نبوده. ولی انصافش اینه که پدر جد همه اینا رو بلد بوده و تأملاتی داشته در عالم اخلاق، در تیزبینی که در شناخت جامعه داشته، که حالا حالا ها ما باید بدویم و در کلاس درسش بنشینیم و از او یاد بگیریم. حالا این رو گفتم هم برای این که گفته باشم اگر عمری و حیاتی و اختیاری و همتی باشه و ما دوباره خدمت دوستان برسیم، اون رو براتون تشریح کنم و در این حال خودتون هم ترغیب کنم که دوباره به دیوان لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی مراجعه کنید، اون رو از نظر بگذرانید، بخوانید. برخلاف دیوان حافظ فواید بسیار دارن، ظاهرش به خودی کلام شیرینه دیگه، مثل یه شکلاتی که شما بالاخره میخورید، ولی خب البته این جسارت به مقام خواجه است که بگیم شکلات، نه، این یک عسلی ظاهرش که وقت در درون این عسل هزاران دارو وجود داره برای جان آدمی، برای جامعه آدمی هزاران عینک وجود داره برای چشم آدمی که این چشم رو باز کنه، هزاران سیقل وجود داره برای روح آدمی که این روح رو سیقل بده، پاکیزه بکنه، زنگار زدائی بکنه، و هزاران معرفت در روح هست که این ذهن رو تغذیه کنه و اشباع کنه. هرچند بیشتر با اون بگیرید بیشتر به شما یاد میده، از شما هم ملول نمیشه، شما هم از اون ملول نمیشید و میتونید یه عمری با او زندگی بکنید و هر روز سر صفحه او بنشینید، سر کلاس درسش بنشینید، پای گفتارش بنشینید و ببینید که چه آموختنی ها هست که از او میتوانید یاد بگیرید. لذا مرحله بعدی که من سخن در باب جامعه اخلاقی خواهم گفت و شایدم یک هفته بعد از اون انشالله به خدمت حافظ میرسیم و احتمالا هم دیگه پایان جلسات ما در این شهر خواهد بود. علی هر حال چنان که اعلام شد هفته آتی ظاهرن توفیق رسیدن به محضر دوستان را نداریم و اما هفته بعد از اون انشالله دوباره یک دیگر رو خواهیم دید. خیلی متشکر. حالا فرمایشی هست بفرمایید تا بنده هم گوش کنم. بفرمایید.
شما در باب اخلاقی یعنی علمان اخلاق اگر چیزی رو به شراب و اینا خوشیم که یا از اون نظرش نگفتم این داستانی که مولوی داره که این آدم خطوشان بود نیمخیز شد و میده که از اون میگه که اصلا دورت حسابی نداری شراب هم بیخوری حالا که بدتر یعنی بیاد یه نتیجه اخلاقی از اون قضیه داستان رو بگیم و از اون داستان اولی هم که داره داستان پادشاه و زرگر و کنیز و اینا فقط این کشتن اون زرگر رو هم یه جور توجیه اخلاقی میکنه.
سوالا رو از مولانا بفرمایید، ایشون این کارا رو کرده، ما که مرتکب نشدیم. والا ببینید ما وقتی که در باب اخلاق بحث میکنیم، من عرض کردم هزاران هزار مسئله اینجا وجود داره. داستان زرگر رو شما اشاره کردید، اون رو ابتدا توضیح بدم. خب قصه رو میدونن دوستان دیگه، کم و بیش من خیلی واردش نشم، فقط اولین داستان مثنوی است دیگه، در دفتر اول مثنوی که پادشاهی بود و سوار شد بر اسب و رفت گردش برای اینکه شکار کند، به شیوه همه شاهان به جای اینکه شکار کند شکار شد، یعنی یک دخترکی رو کنیزکی رو در راه دید و دلباخته او شد و چون خرید او را و برخوردار شد اون کنیزک از قضا بیمار شد. داستان این چنین شروع میشه، کنیزک رو میخره و به حرم سرای خودش میبره و پس از مدتی این کنیزک بیمار میشه. خب عشق این کنیزک هم ریشه کرده بود در دل سلطان و به هیچ نحوی نمیتونست بگذره، لذا همه طبیبان ملک و اقلیم خودش رو گرد آورد که کنیزک رو علاج کنند. اونا هم ابتدا آمدن لاف ها زدن که هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. گفتم ما هر کدومون یک مسیح های دیگری هستیم، میتونیم با یه فوت با یه نفس اینو خوب کنیم، اما کاری از پیش نرفت و به قول مولانا رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. خلاصه این سلطان خب دیگه مستعصل شد، پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجدی و اونجا به سجده افتاد و دعا کرد که خداوند علاج این کنیزک رو فراهم کند. خوابش برد و در خواب به او گفتن که فردا کسی رو میاد به دربار تو و تو او رو خواهی شناخت. اون طبیب الهی است و در درمان کنیزک خواهد کوشید. و به هر حال اون طبیب الهی پیدا شد، دید مردی کاملی پرمایه ای آفتابی در میان سایه ای داره میاد و آمد و شاه رو استقبال کرد و بعد بردش به بالین کنیزک و او همون در همون اولین نظر متوجه شد که دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. خلاصه اون طبیب الهی نبض این کنیزک رو گرفت، فهمید که عاشقه، گفت زندگی تو برای من بگو، به اصطلاح بایوگرافی تو برای من نقل کن، کجا بودی تا به اینجا رسیدی که شاه تو رو دید و خریداری کرد. اون دخترک هم میگفت و تا اینکه این طبیب تونست که او یه مدتی در سمرقند بوده، بعد محله های سمرقند رو از او پرسید تا بپرسید از سمرقند چقند. یه محله به نام قاطفر که ما نمیدونیم، من یه وقتی هم رفتم سمرقند دنبال این محله گشتم پیدا نکردم. بله، بعد این محله قاطفر که محله بود اون موقع، اسم این محله که اومد، این طبیب دید که نبض این کنیزک ضربانش افزایش یافت، فهمید که یه ارتباطی داره با اونجا، همونجا ایستاد و پرسش‌هاش رو ادامه داد. این پرسش‌ها رو دقیق‌تر و دقیق‌تر کرد. خب اون محله چه خبر، تو کجا بودی، چی بود؟ بالاخره در آورد، از زبان این کنیزک کشید که یک زرگری در اون محله بوده، زرگری داشته و این کنیزک دلباخته اوست و گرچه که آمده و توسط شاه خریداری شده و به حرم شاه رفته، اما اون مهر و عشق نخستین رو فراموش نکرد. طبیب میاد و به پادشاه میگه ماجرای کنیزک شما اینه و اگر میخوای که بهبود پیدا کنه، بفرست مأمورانت رو برن سمرقند و اون محله خاص رو بگردن و این زرگر رو پیدا کنن و تصمیعش کنن، پولش بدن، هر چه که هست بیارنش اینجا پیشتون و وقتی که آمد تو این کنیزک رو باید بدی به اون اگه میخوای خوب بشه، راه دیگه ای وجود نداره. پادشاه هم با کراهت تمام این کار رو کرد. فرستادگان خودش رو رفتن، زرگر رو پیدا کردن، آوردن به درگاه و با کمال استقبال او را آوردند و کنیزک را هم دادند به او. بعد از چند روزی کنیزک خیلی از رنگ روی پیدا کرد و حالش خوب شد، کاملا حالش خوب شد و زندگی رو با این زرگر شروع کرد، ولی مسئله تمام نشده بود. حالا در میان این داستان مولانا چه حکمت ها میگه و چه استنتاج ها میکنه اینا بماند و خودتون مراجعه کنید، مثنوی بخوانید، دریایی سقیانوسی. بعد کار تمام نشده بود. وقتی که این کنیزک و این زرگر با هم زندگی می کردن رو خیلی هم در خوشی و نیکی و کامرانی زندگی می کردن، اون طبیب الهی یه داروی ساخت، به ظاهر یه غذایی، ولی این داروی زهری بود در حقیقت، که به خورد این زرگر می داد و این دارو، این شربت زهرالود چنان در جسم این زرگر اثر کرد که اینو به تدریج تراشید، لاغر شد، زرد شد، نزار شد، زشت شد، همه ی آب و رنگ و زیبایی خودش رو از دست داد و دل این کنیزک از او کنده شد و که عاشق زیبایی و جوانی او بود، همه اینا از دست رفت. خون دوید از چشم همچون جوی او، قاتل جان وی آمد روی او. همینطور افتاد و بعدم مرد دیگه. وقتی مرد که البته کنیزک هم دیگه هیچ دلبستگی به او نداشت. مولوی البته در اینجا استفاده های خودشو میکنه، میگه عاشق جسم شدن همینه، زن که عشق مردگان پاینده نیست، زن که مرده سوی ما پاینده نیست. عشق به چیزهای فانی همین است، اون عشق هم فانی، در حالی که عشق به امر باقی که خداوند داشت هم عشق باقی میمانه، هم معشوق باقی. من از توضیحات زیادی میگه مولانا دانش، ولی خب این طبیب الهی دریه رو کشت، بالاخره کشت دیگه، و این کنیزک رو داد به پادشاه که از آن او باشه خالصا و خلصا. خود مولانا خب اینو میفهمه که اینجا یک کاری سر زده از این جناب ظاهرن طبیب الهی که خیلی غیر اخلاقی، خیلی کار ناسوابی است که شما کسی رو بکشی بیگناه برای اینکه همسر او بعدن بره و از آن شاه بشه، چیز بدی است. و خودش هم میگه، میگه گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. اگر این آدم کش بود من کافرم اگر نامش رو میبردم. این کاری که او کرد آدم کشی نبود. خب یک همچه چیزی رو میگه، در واقع میخواد بگه که اخلاق لیول های مختلف داره، یک کسی از یه سطح بالاتری میتونه حادثه رو ببینه و تصمیم بگیره و کسی که در یک سطح پایین تریست اون حادثه رو جور دیگری ببینه و نسبت به این دو نفر دو حکم اخلاقی مختلف داشته. و مولانا برای اینکه سخن خودش رو اینجا تحکیم کنه و توضیح کنه، داستانی رو از قرآن میاره، از سوره کهف. میدونید در قرآن داستانیست که فقط یک بار هم آمده، تکرار نشده، و آن هم در سوره کهف. این داستان خیلی عجیبیست که اون هم خیلی مورد بحث مفسران و حکیمان بوده. قصه این است که موسی با کسی در راهی که میرفته برخورد میکنه. در قرآن نام اون کس نیامده است، اونقدر گفته شده یه بنده صالح خداوند بود. حالا توی قصه ها میگن اون حضرت خضر بوده، من اوناشو نمیدونم. به هر حال با یه کسی برخورد میکنه که از بندگان صالح خداوند. اینی که وقتی که موسی با او برخورد کرده، آیا اون موقع موسی پیامبر بوده یا هنوز پیامبر نبوده، اینم روشن نیست و در داستان قرآنی به این نکته هم اشاره صریحی نرفته. خب برخورد میکنه و میگه که اجازه بده من با تو همراه باشم، هم سفر باشم. اون شخص، اون بنده صالح به موسی میگوید که تو تحمل رفتارهای من رو نداری، ممکنه کارهایی و چیزهایی از من ببینی که نتوانی تحمل کنی، نتونی توجیهی براش پیدا کنی و دائما به من اعتراض خواهی کرد. موسی قول میده که اعتراض نخواهد کرد و همراهی خواهد کرد و سکوت خواهد کرد. اینا وقتی که حرکت میکنن، در اولین قدم سوار یک کشتی میشن یا قایقی، و این هم سفر موسی اون بنده صالح این کشتی رو سوراخ میکنه که نزدیک به غرق میشه. موسی همینجا که نمیتونه دهنشو ببنده و زبان به اعتراض میگشاید که چرا این کارو کردی، و اون دوستش میگه مگر من نگفتم تو با من نمیتونی همراهی کنی، کارای من رو تو اخلاقی و اخلاقی نخواهی دید، منم این میدونم. موسی دوباره قول میده، میگه نه من قول میدم دیگه اعتراض نکنم، بذار با تو باشم. در قدم دوم یه طفلی رو اینا در راه خودشون میبینن و این همراه موسی اون طفل رو میکشه، و باز موسی زبان به اعتراض بلند میکنه، باز میکنه که این دیگه چه کاری بود. باز اون دوستش میگه که من که گفتم تو نمیتونی تحمل کنی. میگه من اگر دفعه سوم دیگه به تو اعتراض کردم دیگه از من جدا شو. که همینطورم میشه، اون طرف یه کار دیگه هم میکنه، میرن یه جایی و یه دهکده‌ای بوده و اینا خیلی خسته بودن و از دهکده از افراد اون جهن میگن یه قضایی آبی نونی اونا اصلا محل به اینا نمیذارن. اینا معلوست این رفیقش به موسی میگه که بیا یالا گل درست کنیم، این دیوار اینجا رو درست کنیم، ده رو بینم. خیلی خلاصه حرفش بالا میاد که آخه این مردم لعیم خصیص به هر حال نامهربان که با ما این چنین رفتار کردن، حالا ما بیاییم و با این خستگی و مردن و جون کندن دیوار دهشون هم ما درست بکنیم. او میگه که ببین دیگه هازا فراق اون بینی و بینه، دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم با هم همراهی کنیم، دیگه نمیشه. و تو هی دائما و اعتراض خواهی کرد. من حالا تأویل اینها رو برای تو میگویم. اون شخص میگه که چرا کشتی رو سوراخ کردم، چرا اون طفل رو کشتم و چرا اینجا این کار کردم. ببینید اون توضیحاتش هم در قرآن اومده، در سوره کهف خودتون برید بخونید، تفاصیلش رو هم بخونید و ببینید که ماجرا چه قراره. لب مطلب این است که به یک حادثه از دو دیدگاه نظر شده، یه دیدگاهی که پیش چشم همه است، یه دیدگاهی که فقط برای بعضی وجود داره و برای بعضی دیگه وجود نداره. لذا اخلاق به اصطلاح در اینجا چی میشه؟ دیدگاهی میشه. یعنی برای شمایی که مثلا دایره وسیع تری رو میبینید یه حکمی داره، برای اونی که دایره تنگ تری رو میبینه یک حکم دیگری داره. نسبتا هم مفهوم میشه گفت ساده هم داره. ببینید مثلا در یه خانواده ممکن این خانواده دوست نداشته باشن که جوانشون به سربازی رو به جنگ بره کشته بشه، اما وقتی توی یه سطح وسیع‌تر کشوری میبینید میگید نه اینا داوری درستی ندارن. درسته که علاقات خانوادگی و فرزندی و پدری اینا همه هست، اما در یه سطح کلانتر از یه دیدگاه بالاتری بالاخره این جوان باید بره، ممکن هم هست کشته بشه و اشکال نداره. اونجا مولانا در حقیقت داره به ما اینو میگه، میگه مردان الهی گاهی کارایی میکنن که این کاراشون با قواعد اخلاقی تنگ ما نمیخوره. ما قواعد اخلاقی رو به قامت خودمون درست کردیم، مطابق زندگی خودمون و درک خودمون، ولی نباید فکر کنیم که تمام عالم با این قواعد میگرده. مثلا ازرائیل که حالا میگیم فرشته مرگ، وقتی میاد جون مرد رو میگیره، ما که نمیتونیم به اون بگیم تو کار غیر اخلاقی میکنه، آدم ها رو میکشی و آدم میکشه دیگه، ولی ما آدم کش نمیتونیم اون رو بگیم، برای اینکه از یک نقطه دیگری در این عالم تصرف میکنه. من اگر کسی رو بکشم، بنده که ازرائیل نیستم علیه الله، گریبان بنده رو بعد بگیره، ولی ازرائیل میلیون ها آدم رو کشته، هیچ کم نداشت میگه آدم کش، نه بر او ملام، نه او رو ملامت اخلاقی میکنه. در واقع مولوی میخواد اینو بگه، میخواد که بعضی اولیاء الهی هستن توی این عالم که مثل ازرائیل میمونن، مثل نمیدونم جبرائیل میمونن، خلاصه یه نسبت دیگری با این عالم دارن، لذا رفتارشون مشمول اون احکام اخلاقی که ما احکام اخلاقی که ما قرارداد کردیم یا ما ساختیم یا ما کشف کردیم نمیشه. و این علل اصول درست هم، ولی این نباید راه رو باز کنه برای اینکه هر کسی بیاد بگه بنده از اون آدما، چون همون اون رفیق موسی رو هم اگر در واقع موسی به حق او اعتراض میکرد، در قرآن هم هیچ وقت موسی ملامت نشده که چرا اعتراض میکرد، باید اعتراض میکرد، همه اعتراض او حق بود، هم کار او حق بود، ولی اون آدم از اون آدمای غیبیه، به اصطلاح اون جای پیداش نمیشه. اگر پیداش بشه و این کارا رو بکنه، با همین قواعد بشری درباره او داوری خواهد شد. فقط همینه دیگه، اون قصه اینه. لذا مولانا میخواد بگه اون طبیب الهی هم که آمد و نسبت به کنیز و زرگر و اینا اون حکم رو صادر کرد، در حقیقت یه طبیب الهی بود، یه طبیب معمولی نبود و در این جهان از ارتفاع دیگری نظر میکرد و تصرف میکرد، از جای دیگری آمده بود. البته مولوی بر این اساس کار پیامبران رو و بسی چیزهای دیگر رو هم همینطوری ها تفسیر میکنه. نگاه عرفانی است به جهان، نگاه رازآلود است به جهان، که پاره از اتفاقات که در این دنیا میفته یک رازی توشه که با چشم متعارف بشری اون راز دیده نمیشه و گشوده نمیشه. اصلا میدونید عرفان اگه علمش بذاریم، علم رازشناسی و رازدانی است. اونهایی که رازدانن اونها اسمشون عارفه، و عرفان اصلا بحث رازهای این عالم است و راز هم همان است که ناگشودنی است. اگر گشوده بشه اصلا دیگه راز نیست. توجه میکنید و اینکه هی مولانا هم توی مثنوی میگه که تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس، راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. اینقدر که راجع به راز صحبت میکنه، برای همین است که به هر حال اونایی که اهل رازند باید همونجور رازآلود هم عمل بکنن و اگرم گیر افتادن دیگه گیر افتادن، دیگه خودشون باید بدونن که دارن هزینه رفتار خود یا رازدانی خود رو میپردازن. حالا که این رو گفتن، یه قصه هم از مولانا براتون بگم. میگه که یه نفری آمد پیش حضرت موسی و گفتش که آقا شما زبان حیوانات بلدی، به منم یاد بده. موسی گفت برادر، این یه رازیست که تو تحملش رو نداری، این علمیست که تو طاقت داشتنش رو نداری. اصرار کرد هی شب اومد روز اومد، بالاخره خدا به موسی به خدا گفت گفت حالا بهش یاد بده، بهش یاد داد زبان حیوانات. آیا مرد سودجو سوء استفاده گر اومد خونه و خونش استری داشت، یه سگی داشت، یه خروسی داشت، اینا دید که این سگ و خروس با هم دارن حرف میزنن، دیگه حالا حرفاشون رو میفهمید. و این سگ به خروسه میگفت که ببین دیروز تمام تای سفره رو تو خوردی، هیچی برای من نذاشتی، من گرسنه بودم. خروسه به سگه گفت ولی یه مژده برات دارم، مژده اینه که فردا استر این ارباب ما میمیره، وقت یه شکمی از عزا در میره. تا این رو این آدمی شنید رفت و استره رو فروخت، زیان رو به دیگران انداخت. اومد خونه و دید که باز سگ و خروس دارن صحبت میکنن و سگه به خروسه گفت دیدی دروغ گو از آب در اومدی، دیدی استر رو برد. و گفت خب نه، تو ناراحت نباش، دو سه روز دیگه غلامش میمیره و بالاخره اینجا خبری میشه یه سوری یه چیزی، بازم تو شکمی از عزادن. این رو جناب صاحب خانه صاحب استر شنید و رفت و غلامه رو فروخت، باز زیان رو به دیگری انداخت. اومد منزل رو دید که حسابی بین این خروس و سگ دعوا و سگ اعتراض شدید به خروس که تا کی دروغ میگی، تا کی وعده های باطل. خروس به سگ میگفت که ببین این دو تا زیان رو از خودش دفع کرد ولی سومی خودشه، پس فردا خودش میمیره. اومد دیگه این که شد، این حراسان و به سر و سینه زنان رفتیش موسی که به دادم برس. موسی گفت دیگه فایده نداره، من به تو گفتم. گفت او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت قرقه دست گیرش ای مدود. گفت به تو گفتم، به من میگین من بنداز تو دریا، میگفتم تو مرغابی نیستی، شنا بلد نیستی، سو استفاده کردی. رازدان باید رازدار باشه، نه اینکه از رازدانی خودش سوء استفاده کنه. تو فکر کردی که این چیزا رو یاد گرفتی که چی بری کلا بذاری سر اینو، کلا بذاری سر اونو، زیانها رو به دیگران بیاندازی و همه سودها. این نظام عالم همچی بی حساب هم نیست که به تو اجازه بده که حق علکی بکنی، یه جایی درست میگیره. این گریه و زاری گفت نه، خدا گفتی که فقط اگه بشه ایمانش رو نگه داری، اما جانش دیگه رفته. توجه میکنه؟ لذا راستانی هم من دیدم بعضی ها خیلی دوست دارن چیزایی رو بدونن، نمیدونن که دانستن آقا هزینه داره، هزینه داره واقعا. یعنی اینجوری نیستش که شما، این یه جمله بسیار خوبی داره غزالی، یه علم اما ان یهلک النفس هلاکن ابدا او یحییها حیاتن ابدا. علم یا آدمی رو هلاک میکنه یا زنده میکنه، یا میمیرانه یا زنده میکنه. بی‌طرف نیست، یه تأثیری تو زندگی آدم، تو عاقبت آدم، تو سعادت آدم، تو همه اینا میگذاره. لذا بعضی که خیلی دوست دارن که مثلا زیاد بدانن، بعضی که خیلی هم دوست دارن با من پشت پرده رو بدانن، اون طرف ببینن که چه خبره. اون همون باید شعر خیام براشون خون که اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. این پرده ایست که وقتی برافتد و آدم راز رو بداند و کشف کند، در واقع از وجود خودش دیگه چیزی باقی نمونه، یعنی یه پرایسی میپردازه و اون این پرایس همین است که به یه معنا خودش فدا میشه، خودش فنا میشه. اما در باب شراب سخن من خیلی طولانی شد، اما در عوض از مولانا گفتم براتون. از در باب شراب ببینید، درسته من فکر میکنم یه بارم تو این جلسه این بحث پیش آمد که در خود قرآن هم هست که شراب منافعی هم داره اما مزارش بر منافعش میچربه. این تحلیل قرآنی است که بر همین اساسم چنان که عرض کردم بالاخره وجهی مصلحتی حکمتی در کار بوده که تحریم شده، این بی حساب نشده و به همین سبب هم هست که اونجا اتفاقا مولانا گمانم که همون داستانی یه داستان دیگر است که میگه پادشاهی که غلامش رو فرستاده بود که بره براش شراب بخره و بیاره، بعد مولانا اشاره میکنه میگه دور دور عیسی بود و شراب حرام نبود. یعنی قصه رو این چنین آغاز میکنه و هنوز دوران اسلامی نبود به اصطلاح. اما این که خب شراب باعث این هم میشود که گفت چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز تو را نی چنان سرد نماید، به مثال سرد چو نی، گر کنی عربده گویند که وی کرد نه می، گر کنی بخشش گویند که نی کرد نه وی. یعنی انقدر وارو میشه که کارهای خوب و به طور اون شراب نسبت میدن، میگن نمیفهمید داره همطور کفت گاه راشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری، یعنی همینطوری اشتباها سرش نست و حالیش این رو کارهای خوب میکنه. اما اگه زد شیشه رو شکسته آدمی رو زخمی کرد، میگن نه خودش کرده. آره اونام این رو میگفتن که به هر حال مخصوصا زیاده روی در شراب خاری نمیدونم این چیزا تأثیرات داره، تأثیرات سوء داره، بعد اینا جای شکلی نیست. و خود مولانا اتفاقا از کسانی است که شخصا در حال حتی نه تنها اهل شرابخوری نبوده، برخلاف نوش که شرابخور خیلی قهاری هم بوده، حتی سیمبولیزم شراب تو شعر او زیاد نیست برخلاف حافظ. حافظ اصلا غزلی نیست از غزلهای حافظ که شما کلمه نی رو در او پیدا نکنه، و نیست. ولی اتفاقا در دیوان شمس با غزل است اصلا و وادی وادی سیمبولیزمه و متافوره و شما دائما از یک امور آشنایی استفاده میکنید برای اشاره به امور ناآشنا. در اونجا هم مولوی از سمبول نی، شراب، امثال اینا کم، نمیگم هیچ، کم استفاده میکنه، خیلی کم، خصوصا اگر قیاسش کنید با حافظ بسیار بسیار کم. و یعنی میخوام بگم که تو ذهنیت او، تو دستگاه او، تو رفتار او اینا مطلقا وجود نداشته، ولی ما در اینجا داریم داوری اخلاقی عقلانی خشک میکنیم که اگر شخص شرایع رو کنار بگذاره، مثلا یک ارسطو باشه، یک ابن سینا باشه، یک خیام باشه، که زیاد فقط بخواد از دیدگاه خشک عقلانی به رفتارهای آدمی نظر کنه، خب ممکنه خیلی راحت بگه دروغگویی بد، شرافت خوبه. اما همین که به شرابخواری میرسه توقف کنه، درست مثل که به گوشتخواری، خب در گوشتخواری هم حالا گوشت حلال و حرام کاری ندارم، نفس این که از آدم گوشت بخوره، خب یه بخش عظیمی از مردم دنیا، بودیست ها، هندو ها، اینا خب گوشتخواری رو کار بدی میدونن اصلا، ولی یک بخش عظیمی هم از مردم دنیا گوشتخواری رو کار بدی نمیدونن. یعنی حکم اخلاقی نداره، مسلم نیست، به هر حال تفاوت میکنه اینجا و اونجا، ولی بعیده که هیچ جایی بگن دروغ گفتن خوبه. مثلا اگرم بگن همه مثلا میگن یه وقت استثناءن شاید لازم بشه یه جایی، اما اینکه به طور کلی حکمش معلوم نیست، هیچکی نمیدونه، اختلاف نظر شدیدی دربارش وجود داره، چنین چیزی نیست در یک سری چیزها، ولی نه اینطوره. من فقط از این باب این مثال رو زدم که به هر حال روشن کنم، ولی خب امثال این شما فراوان می توانید نمونه پیدا بکنید. شاید یک سوال دیگه ما داشته با وقت داشته باشیم و دیگه خاتمه بدیم. بفرمایید. بله، شاید اینجوری بتونیم بگیم نه اینکه اون از اخلاق مستثنا میشه، بلکه باید اینجوری بگیم اخلاق خودش رو داره، اخلاق ویژه خودش رو داره. منتها اگر ما این اخلاقی رو که خودمون داریم در نظر بگیریم، اونجا بی اخلاقی البته، ولی بی اخلاقی مطلق که نیست. این اخلاق اونجا نیست. توجه کردیم؟ این درست هم نیست که مولانا میگه ادب عشق جمله بی ادبی است. میگه آدم عاشق نه این که بی ادبه، اما اگر ادب اینه که آدمای معمولی دارن، ادب عشق جمله بی ادبی است. لاابالی گریست به تعبیر، لاابالی عشق باشد نه خرد. مبالات، لاابالی یعنی بی مبالات دیگه. مبالاتی که ما داریم در رفتارهای عادی و عاقلانمون عاشق نداره، لذا لاابالیه، بی مبالاته، بی ادبه. به قول مولانا نبض عاشق بی ادب برمی‌جهد، خیش را در کفه شه می‌نهد. با ادب تر نیست زو کس در نهان، بی ادب تر نیست زو کس در جهان. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش اون سلطان فنا. میگه شما وقتی که به عاشق نظر میکنید، اصلا مقام فنا خودش نیست، لذا حکمی بر افکار او نمیشه سوار کرد. اما به ظاهر اگر نگاه بکنید، آدم بی ادبی است، یعنی این رفتارها و قواعد عادی رو ظاهرا مراعات نمیکنه. از نظر بعض از فیلسوفان قهرمانان همینطوره، اونا خودشون اخلاق میسازن، نه این کتاب اخلاق موجود در جامعه باشن. آره، کیرکگور در واقع حرف اصلیش این بود. ببینید هر کسی یه پارادایم کیسی داره دیگه، یعنی یک نمونه برجسته. برای کیرکگور، فیلسوف مشهور دانمارکی و اولین اگزیستانسیالیست و مسیحی خیلی معتقد و پرشور، ایشان معتقد بود که این قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم اون پارادایماتیک کیس ایمانه. یعنی آدمی وقتی به اعلا درجه ایمان میرسه، این کار براش اخلاقی میشه، در حالی که اگر شما به طور متعارف نگاه بکنید، از این ضد اخلاق ترین و نارواترین کار پیدا نمیشه که یه پدری پا رو عواطف خودش بگذاره، فرزند دلبند خودش رو، اونم بیگناه، اونم به خاطر یه خوابی که دیده، حالا مثلا یه چیز مشخصتری باشه، این بره و بچه رو به قربانگاه ببره. توجه میکنید درک کیرکگور از ایمان این بود. گفت ایمان خاطبی رو تا به اینجاها ارتقا میده و صعود میده، و دیگه شما و ما با این اخلاق شناسی متعارف خودمون حق نداریم در مورد او قضاوت بکنیم که تو کار بدی کردی، خوب کردی، آفرین به شجاعتت. بعضی ها ممکنه بگن این چه شجاعتیست، این عین گستاخیست، این عین بی اخلاقیست. لذا او معتقد است که ما یه مرتبه برتر از اخلاق هم داریم که همین مرتبه است. البته کسانی مثل مولانا اونا کمابیش همین حرفا رو میزدند، منتها اونا اسمش عاشقی میذاشتن نه ایمان، ولی این دوتا یکیه واقعا در نزد کسانی مثل مولانا. از اون ور البته خب ما بزرگانی هم داشتیم در میان خودمون، فقها سر این مسئله اینقدر بحث کردن، مثلا یه بحثی توی علم اصول فقه مطرح سر فرمان عوامر امتحانیه، یعنی شما امری میکنید که نمیخواد طرف مثلا اطاعت کنید، مثلا امتحانن این امرو میکنید، میگن که این امر خدا به ابراهیم جز و عوامر امتحانیه بوده، اصلا از اول خدا نمیخواسته که او این کار رو بکنه. بعد وقت بحث های مفصل است آیا اصلا در جز عوامر خدا ما عوامر امتحانیه داریم یا نداریم. اگر این یکیه وقت درش باز میشه، شاید این جایی هم که مثل روزه بگیریم شاید ما رو امتحان کنه، نه اینکه راست راستی میخواد ما روزه بگیریم و امثاله. بعد از اون طرف چیزهای دیگه هم هست که مثلا محی الدین عربی معتقده که اصلا ابراهیم خوابی رو که دیده بود غلط تعبیر کرد، معنی خوابی نبود. میدونید حرفای خیلی زیادی در این زمینه، خیلی این حادثه پربرکتی، حادثه که اتفاق نیفتاد یعنی، و بعضیا میگن که اصلا خداوند در واقع با اون کار ابراهیم رو قربانی کرد، نه اسحاق رو نه اسماعیل رو، این امر و این قربانی اتفاقا واقع شد، اما اسماعیل نبود که قربانی شد، ابراهیم قربانی شد در اینجا و دقیقا هم همینی بود که خدا میخواست، اونی که بچه‌شو به قربانگاه برد اون قربانی شد، فداکاری اصلی رو او کرد و این همون مضمون اون امر بود که یک چیزی در جامعه چیز دیگری ظاهر شد. اونقدر در مورد این مسئله، در مورد این خواب، در مورد این عمل ابراهیم اسماعیل سخن گفته شده، اونقدر استنباطات مختلف شده که آدم حیرت میکنه واقعا. و از اینجا شما میتونید اصلا لب دینورزی رو و ایمان رو در بیارید، کمان که نام خواستن در بیارن که یک نبی نسبت به امر الهی چجوری موضع میگیره و وقتی که یک حادثه یعنی به منزله الهامی رخ میده دقیقا ما از این چه میتونیم بفهمیم، حتی یه پیامبر از این چه میتونه بفهمه، درست فهمیده بوده امر خدا، درست فهمیده بوده منظور خدا، عملی شده نشده. بسیار حادثه قریبی پرمغز و درسته. البته اونجا کیرکگار این تفسیر خودش رو عرضه میکنه که ما یعنی اونجا به مقام فوق اخلاق، ما تو فوق اخلاق مقام بیادبی رسیدیم به تعبیر مولانا، و ادب عشق جمله بیادبی است به تعبیر مولانا، و این همونیست که میگه صوفی آن بود که نبود. توجه میکنید اگر یک صوفی حقیقی هست اون صوفی حقیقی نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی نیستیست، یعنی فانیست، و چون فانیست وقت ادب او هم فنا میشود بدل به بیادبی میشود، اخلاق او هم فنا میشه بدل به بیاخلاقی میشه و بسی امثال اینها. گفت باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همی شمار که زینسانم آرزو. خب این پایان سخن ماست امشب و انشاءالله دو هفته آتی به امید خدا دوباره همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد. بسیار ممنون.